حیات یک کودک معصوم 2 ساله بیشتر از زندگی تمام سرمایه‌داران بدکار دنیا میارزه و میارزه که به خاطر اون بچه دنیا را از کل بدکاران بچه کش پاک کنیم. و بچه کش ها فقط اونها نیستن که گلوی بچه ها رو فشار میدن و راه تنفسشون رو میبندن، بل اونهایی هستن که راه نون، آب، شیر و آسایش بچه ها رو میبندن. خستت کردم کعبه بانو، منو ببخش. نه با خدا، نه، تو 10 ساعتم که حرف بزنی خسته نمیشم. ما 5 تا آلنی که نداریم، همین تویی که به اینجا رسیده ای، باید بگی، باید بشنویم، ممنون هم بشیم. تو رو به خدا برام حرف بزن آلنی. میگن پدر بزرگ ما گلان اوجا گفته من دشمنان نامردم رو از پشت میزنم. اگر نمیخوان از پشت گلوله بخورن و مثل سگ بمیرن، از روبرو بجنگن، مرد و مردانه. و میگن گفته من برای دشمنانم پشت رو نمیشناسم، قانون من قانون حذف دشمنه. و حالا فرقش با زمان گالان اینه که دنیا به 2 جبهه مشخص ستمگر و ستم دیده تقسیم شده، ضعیف و ضعیف آزار. دیگه پای قبیله ها و توایف در میون نیست، پای ظالم و مظلوم در بینه. و کشتن ظالم به معنای کشتن مظلوم نیست. یادت باشه که در دنیای زمان ما دیگه هیچ کس، حتی یک نفر هم وجود نداره که در خدمت یکی از این 2 گروه ظالمان و مظلومان نباشه، بر ستمگران یا با ستمگران. بی‌طرف در خدمت کثیف‌ترین هاست، در خدمت رزق‌ترین هاست، ناانسان‌ترین ها، جنایتکارترین ها. اما شکنجه کردن به هر تعبیر و به هر صورت و در هر زمان و هر شرایط و در حق هر کس، چه ظالم چه مظلوم، جرمه. چرا که شکنجه کننده در هر حال موجودی عاری از عاطفه، شعور، احساس، ادراک و آگاهی، موجودی ضد انسان، ضد خانواده، ضد دین، ضد عدالت، ضد حق و حقیقت. البته یاشا معتقده، سرسختانه هم معتقده، که شکنجگران رو زیر شکنجه باید کشت، بیناموسان رو از طریق بیناموسی و لجنها رو در مرداب لجن. و کسانی مثل یاشا چندان هم کم نیستن، همونطور که انواع دیگه بیماری در دنیای ما کم نیست. اما این بیماران خطرناک که شکنجگران حقه که مثل سگ از اونها بترسن، اکثریت مردم مبارز دنیا رو نمی سازن. اکثریت همچنان دنبال راه حل‌های انسانی و اخلاقی می گردن، اما نسازش و صلح و مدارا. کعبه، یک مسئله مهم و بسیار مهم دیگه هم به خاطر بسپار. برادر من پالاز ترسوه و همین ترسه که اون رو به طرف استدلال های سازشکارانه میبره. ترس اون رو به نظریه پردازی درباره تسلیم و رضا وامی داره. ترس اون رو به قناعت به یک تک زمین حقیر پدری و محافظت از زمین ناچیز مجبور میکنه. ترس. مادر محمد، شوهر تو ترسوه و این گناه نیست، جرم و خطا هم نیست، درده، مرضه. و دوای این درد و مرض در دستهای همسر دلاور اونه. هیچ مردی هر قدر هم بزدل و محتاط بار اومده باشه، خفت اون رو که ترسوتر از زنش باشه تحمل نمی کنه. ترس رو در وجود شوهرت سرکوب کن تا حس عدالت خواهی و انتقام جویی از بدکاران در قلبش فوران کنه. مادر محمد، اگر زورت به پالاز نرسید، لااقل در مورد بچه هات بسیار هوشیار باش. نگذار که پالاز اونها را محتاط و بزدل و خودبین و قانع به هیچ بار بیاره. به بچه هات، دختر و پسر، تفنگ کشیدن و تیز تاختن و ظالم رو از هر 4 طرف زدن یاد بده. ما مجبور به جنگیدنیم، مجبور به قربانی دادنیم، مجبور به نجات بچه هامون از مصیبت کده دنیای فعلی هستیم. ما مجبوریم راهی رو که در 1000 نقطه مسدود کردن باز کنیم، و این راه جز با جنگ تن به تن باز نمیشه. کعبه، از من نامسلمون بشنو. در اسم تو صدها نبرد به خاطر حق و حقیقت وجود داره و در اسم اولین بچت نبردی تاریخی به خاطر نجات انسان، نگذار پالاز چیره بشه. و این اسمها رو که برای همه مسلمانان صحرا مقدسه بی اعتبار کنه. کعبه، شوهرتو بخوا به قدر یک عالم، اما نگذار که در هیچ کجای این عالم دانه ترس بپاشه و انبوه انبوه غم و درد درو کنه. حالا کجاست این برادر خوب تنهای من؟ سر زمینه، اما تو به اونجا نرو آلی، بگذار با خودش باش. تو مثل سنگ به سر او فرود میایی. به دلیل همین حرف هاست که بارها زدی و باز میزنی. پالاز، دنیا دنیای بزدلها نیست. یا بمیر یا بجنگ، یا به بزدلی خودت اعتراف کن تا شاید معالجت کنیم و نجاتت بدیم. او این جمله خیلی سوزانده تو رو هرگز از یاد نمیبره آلنی. یک صحرا به خاطر حرفهای تو تو گنبد جشن گرفت و پای کوبید و رقصید و احساس پیروزی کرد، الا پالاز من که غرید و گفت این آلنی بیماره، میراث گالان تو خونشه، سرش درد میکنه برای عربد جویی و تفنگ کشی و کشت و کشتار و خون ریزی آشو. یک لحظه نمیذاره نفس راحت بکشیم و به درد هامون برسیم. این آلنی از همه قدرتهاش به سود شورش و جنایت استفاده میکنه. از دیدنش بگذر. من میگم که چقدر با محبت اومدی و احوالش رو پرسیدی و اظهار ارادت کردی و محمد رو هم خوب و با حوصله معاینه کردی و رفتی. بگو، همه اینها رو بگو، هر چه بگی از قول من گفتی. بگو که اگر برای تمام کردن مسجد و مدرسه پول میخواد خبرم کنه، به وسیله ملا قلیچ یا آیتکین بانو. حالا همین بچه رو لغ کن تا خوب و با حوصله معاینش کنم. اجازه بدهید قدری بر شتابمان بیفزاییم. داستان به این بلندی، به این کندی که می رویم به جایی نخواهد رسید. آلنی به دیدار ملا قلیچ و سردار آمانجان آبایی رفت در ارتفاعات جنگل گلستان. یاشلی آمان گومیشانی هم آنجا بود. در 60 سالگی تیراندازی یاد می گرفت. همین یاشلی آمان آقایلر را به خاک سپرده بود و مراسم تدفینش را انجام داده بود، اتمیش را هم. آلنی از آمان جان آبایی و ملای گومیشانی چیزی نخواست، اما به قلیچ بلغای گفت ملا، سازمان تو هیچ دخالتی در این ماجرا نمی کنه؟ هیچ اظهار نظری، اعلام حضوری، هیچ؟ آلنی، نیازی نیست به تو بگم که سازمان ما یک سازمان مذهبیه. من یک مقام مذهبی هستم که این سازمان را علیه نظام ظلم پیریختم و شیاشای خوب تو که مسلماً یکی از خطرناکترین نوکران دربار رو اعدام کرده، فقط یک ملحد حرفه‌ای نیست، بلکه کسیه که به الحاد خودش هم تفاخر میکنه. یاشا در بازجویی‌های مقدماتی رسمن گفته که هرگز به خدا میدون نمیده که به ذهن روح او نفوذ کنه و گفته که نه فقط به خدا، دین و به جهان باقی معتقد نیست، بلکه علل اصول به هیچ چیز معتقد نیست، نه این جهانی نه آن جهانی. البته به جز قتل عام بدکاران و فاسدان، آیا این بخشی از دین تو نیست؟ به این صورت که یاشا میگه نه، یاشا ضد دین منه و حزب من همونطور که ضد تو و تشکیلات نوپای تو، یاشا اصولا ضد همه چیزه. او میکوشه که بی اعتباری اقدامات ما و بی مغزی خودشو اثبات کنه. یاشا به همین میارزه که نامردی رو بکشه و خودش نامردانه کشته بشه. اگر من یک اعلامیه یک خطی هم در مورد یاشا بدم، در واقع کل سازمانمو به مخاطره انداختم و زندگی خیلی ها رو و نفس دین رو زیر سوال بردم. این گزک به دست نظام بیدین دادنه و نظام بیدین رو مسلح کردن که بیایید و ببینید پیش نمازای مسلمون از چه کسی دفاع میکنن. نال نی به گفته از تو توسل میجویم که مدت هاست گفته یه هر دوی ماست. تو از من نخواه که بر سر اصول معامله کنم، منم هرگز از تو نمیخوام که بر سر اصول معامله کنی. خیلی خوب ملا، حرفی نیست. حالا به یک سوال خارج از موضوع جواب بده. اگر من به جای یاشا بودم تو چه می کردی؟ آیا باز هم از من به واقع کافر دفاع نمی کردی و حتی چند خط اعلامیه نمی دادی؟ این رو می دونی که قیاس باطل به این میگن قیاس باطل. آلنی تو یاشا نیستی، هرگز هم نبودی. کفر تو کفر یاشایی نیست، هرگز هم نبوده. تو مرد اخلاقی، مرد تفکری، تو مرد اخلاقی، مرد تفکری، مرد منطق و استدلالی، مرد جبهگیری در جانب ستم دیدگانی. تو مردی هستی که وجود تو وقف دردمندان کرده ای. تو هرگز تسلیم هوای نفس نشدی، چه این تسلیم منجر به اعدام یک مفسد بشه، چه منجر به مرگ یک ملای خوب که از دیدگاه تو منم. یاشا منو همون قدر دشمن می داشت که نقشین بند رو. یاشا با همون نفرتی به من نگاه می کرد که به دکتر خدراغلی. نالنی من به خاطر تو اگر در محلک باشی لباس روحانیت رو هم از تنم در میارم. به خاطر اینکه من ملبس به یک اعتقاد نیستم، مسلح به یک اعتقادم، و موقعی که این لباس رو به خاطر اجرای عدالت از تنم در بیارم، تازه امکان استفاده از سلاحمو بیشتر میکنم و دست بالمو برای تیر انداختن بازتر. آلنی از دیدگاه من تو یک مسلمانی و هرگز هم نمیتونی منو وادار کنی که تو رو تکفیر کنم. اگر روزی تو به اتهام کفر محاکمه بشی و محکوم، بدون که کفار این کار رو میکنن، نه مسلمانان واقعی. یاشا ملاقات با پدر را رد کرد. ملاقات با پدر و مادر هر دو را با لجاجی ترساور و بر سر مأموری که آمده بود تا خبر آمدن پدر و مادر یاشا را به او بدهد و خبر موافقت مسئولان را در زمینه ملاقات فریاد کشید. کسافتها، فاسدها، بیشرفها، شما حق ندارید از عواطف انسانی به سود جنایت استفاده کنید. گور پدرم و مادرم و گور پدر هر کسی که میخواد در این شرایط به دیدن من بیاد و منو تضعیف کنه، زار بزنه، التماس کنه و روحی منو به درهم بکوبه. به شیر محمد بگید یاشا گفت من از هرچه پدر و مادر متنفرم، مگر اون که تفنگ برداره و دکتر خدراغلی بیناموس بکشه. و تو بدبخت شکنجگر، میبینی که بعد از من طرفداران من تک تکت میکنن بچه های تو رو، بچه های بچه های تو رو. این قانون که فقط فرزندان مبارزان رنج بکشن دیگه ور افتاد. یاشا همچنان فریاد میکشید و عرق ریزان خطابی پایان ناپذیر خود را بیان میکرد، اما دیگر هیچ کس نبود که بشنود. شیر محمد رفته بود، مادر یاشا رفته بود. آنها در یک گاری دوچرخی ترکمنی آهسته آهسته به جانب این چبرون می رفتند و می گریستند. شیر محمد می گفت عیب نداره، آلنی اگر با ما بد کنه هم قصد بدی نداره. آلنی به دیدار کپتر رفت و این دیداری به راستی پر مشقت برای آلنی بود. انگار که قاتلی به دیدن دختر مقتول می رود. نگاه به نگاه هم نینداختند، گمان می برم که حتی سلام هم نکردند. آلنی در آن باغ منحصر در سراسر صحرا، میراث ابلیس، آن دو کبوتر سپید زیبا کپتر و الندارا از دور نیمه پنهان در قفای دست های ملتمس شاخه های کوتاه دید. آنها با جامه های ناچسب سپیدشان که حاشیه دوزی های رنگین دست کار ترکمنی داشت، همچون ارواح سرگردان بودند، نه همچون که به راستی راستی روانهای آواره‌ای بودند به دنبال جان پنا. باغ پر از گل محمدی بود و عطر گلهای محمدی. آلنی ایستاد و نگاه کرد. کپتر کنار بوته‌ای بر جای ماند. گل زرد زرد بود. کپتر خم شد و بویید. آلنی آن بوی خوش را احساس کرد. خلوت دو خواهر خلوت وهم‌انگیزی بود. مرگ هنوز در همان دور بر قدم می زد. هنوز صدای تیرهایی می آمد که یشاشلیک کرده بود. بوی باروت بیدود در فضا مانده بود کنار عطر انواع گلها. آلنی شنید که یار محمد با آن صدای نتراشیده فریاد می کشد: احمقا، حیوانها، صندلی من بیارید، آبروی من پیش این حکیم بزرگ برباد ندید. آلنی نگاهش را از این سو تا آن سوی باغ چرخاند. بله، لااقل سه صندلی راحتی غولاسا در پیش دید آلنی بود. پای پله‌ها، زیر آلاچیق، لب حوض. با آلنی بگید صندلی‌ها رو ساختم. آلنی لبخند زد. یار محمد گفت: دوبار دوبار از دار پایینتون میارم، فقط به شرط آنکه کپتر کوچک منو به زندگی برگردونی. این معامله رو میپذیرم. نامردترین نامردان زیر قولشون میزنن. فوش نده آلنی، فوش نده. فوش رو به شیاطین واگذار کن. قلب پاک دهن پاک میخواد. روح پاک از کلمات ناپاک تغذیه نمی کنه. آه یار محمد، شما چطور میتونید تا این حد شجاعانه به فسادتون اقرار کنید؟ آلنی، من در جایی هستم که تو رو میبینم، تو در جایی هستی که منو مطلقا نمیتونی ببینی. پس رها کنیم این بحث رو. اصل مستقل از من و شما اینه که انسان پاک دهن کثیف نداره. نامرد رو به عنوان یک فوش به کار نبرید، اما در مقام یک طبیب میتونید به اونها که از مردی افتادن بگید نامرد، که من البته از اون جمله نیستم. گرچه قصد ازدواج ندارم، برای بچه هام نمیخوام درد سر درست کنم. دلم میخواد تا زندم اونها فرمان روای مطلق زندگی من باشن و من نوکریشون رو بکنم. کپتر از لابلای شاخه های درختان کوتاه آلبالو آلنی را دید. ما اینجا هستیم دکتر آقایلر، بفرمایید. مدتیه که نگاهتون میکنم. آلنی قدم زنان نزدیک شد. عجب عطری در این باغ پیچیده. در این فصل باور نکردنیه. عطر؟ راست میگید اینجا عطری هست؟ آلنی بی جواب به انبوه گلها نگاه میکرد. الندا، دکتر راست میگه؟ واقعا در این باغ بوی عطری مونده؟ الندا بی جواب اشکهایش را پاک کرد. کپتر لبخندی زد که باران عذاب خود داشت. آلنی، بدون پدر خونه من خالیه، باغ من خالیه، خالیه از رنگ و عطر و صدا، خالیه. من الان این گل رو بوییدم ولی هیچ بویی حس نکردم. دکتر آقایلر، فکر میکنم که کسی عطر گلهای محمدی این باغ رو قتل عام کرده. میفهمید؟ سعی میکنم که حس کنم. آلنی، بدتون نمیاد که به شما آلنی میگم؟ یعنی هرچه به زبونم میاد میگم؟ نه کپتر، اما من هنوز هم دوست دارم که شما به من کپتر بگید. وقتی شما میگید کپتر، معنی اسمم رو میفهمم. آلنی، پدرم مثل شیطان تنها بود، هیچ کس او را نمیخواست. حتی فاسدترین مرید او، اما برای ما، برای من و الندا، او پدر تمام عیاری بود. شگفت‌انگیز، خوب، مهربان، صمیمی، بخشنده و آزادی دهنده. پدرم مردی بود که وقتی حرف از من و الندا در میان بود، حتی عشق رو هم میفهمید. باور میکنید دکتر؟ پدرم عشق رو میفهمید، عشق رو چیز زیبایی میدید و همیشه میگفت نترسید بچه ها، عاشق بشید. عاشق هر کسی که بشید وادارش میکنم که عاشقتون بشه، حتی اگر مالک خوبترین زن دنیا باشه. پدرم عشق رو هم به قلمرو استبداد خودش می آورد. اما خدای بزرگ چطور داره دور بر ما میچرخید و سراپا در خدمت ما بود، چطور ما را عبادت میکرد، انگار که ما مهر جا نمازش بودیم. شما هیچ احساس گناه نمی کنید آلنی؟ چیزی رو احساس میکنم که سرشار از تأسفه، اما اون چیز مسلماً گناه نیست. مرا خواسته بودید کپتر، با من امری داشتید. خجلم که نمیتونم مرگ پدری چنان خوب برای فرزندان را به فرزندانش هم تسلیت بگم. میدونید که اگر چنین کنم درویی کردم، به خاطر اینکه من با صحرا هستم و امروز یک صحرا. بله میدونم، میدونم، لازم نیست بگید آقا. یک صحرا جشنه، یک صحرا شادی، و شما سربلند و مغرور در اوج این شادی. هیچ احتیاجی نیست که توضیح بدید. حالا دیگه به همت شما همه زمیندارهای بزرگ فهمیدن که نمیتونن مراتع را به سادگی تصرف کنن، گوسفندان گرسنه شما را به مفت بخرن، نمیتونن در جنگل گلستان بی دغدغه درخت اندازان راه بندازن و راه رو برای بزانو در آوردن سردار امان جان آبایی هموار کنن، نمیتونن زمین های سارق بزرگ زمین در تاریخ رضاخان رو به اسم خودشون و گروه از نوکران این شاه چه به ثبت بدن و تمام اون رو یک لقمه ببلعن. بله احتیاجی نیست که بگید آقای دکتر آقایلر، آلنی او جای این چه برونی، آلنی خوب طرفدار مردم فقیر. میدونم، میدونم که اون پسر مجری خواستهای شما و خواستهای شخص شما بود. میدونم که دختر را شفا دادید و پدر را کشتید. میدونم آلنی اوجا، میدونم. نه نه، نمیدونید، شما هیچ چیز نمیدونید. اون چه درباره من گفتید اگر واقعا بودم مایه افتخار من بود، اما شما درباره من و این واقعه هیچ چیز نمیدونید. تصور دانستن همان دانستن نیست کپتر. در تاریکی تند و تنها تاخته اید با امید آن که زودتر از همگان برسید، اما راهتون را گم کرده اید. اون چه بیان کردید و انصافا هم خوب به خوب بیان کردید و به زبان گروه های سیاسی صحرا هم بیان کردید تا نشان بدید که بر این زبان دشوار مسلطید، در ابتدا خواسته های من نبود، چرا که من از این ماجرا به کلی بی خبر بودم. در تهران متاسفانه در جریان این مجموعه حوادث قرار نگرفته بودم و سازمان سیاسی من در گنبد هم به دلایلی کاملا غافل مانده بود. این شخصش یاشا شیر محمدی بود که درباره مراتع، زمین‌های خالصه و درخت اندازان جنگل خیلی میدونست. این یاشا شیر محمدی بود که اون بحث‌های خوف‌انگیز رو اینجا در طول شب‌های بلند بیداریش به دلیل بیماری سوء ظنی که داشت از زبان یار محمد و جرجانی و کسان دیگر شنیده بود و علی‌رغم اون عشق شورانگیز بیدادگرانه ناامیدانش به دختر بیمار اما بسیار زیبای یار محمد، به صرافت کشتن ضد مردمی ترین شخصیت صحرا افتاده بود. یاشا به من گفت آلنی، این یار محمد نقشین بند اگر کشتنشه به زودی صحرا رو نابود میکنه. این من بودم که به او گفتم یاشا، انتقام جویی های فردی در متن یک جریان بزرگ سیاسی ضربه های جبران ناپذیری به اون جریان میزنه. اون روز از بالای اون بالکن من از زبان یاشا حرف زدم و مسائلی رو که یاشا کشف کرده بود به آگاهی همه رسوندم تا شاید اون پسر از قصد اعدام پدرتون و چند تن دیگه چش بپوشه و به اقدامات گروهی متکی بشه، که نپوشید و نشد، که نمیتونست بپوشه و بشه. شما کپتر احتمالا همین رو میخواستید بدونید که من رو به اینجا دعوت کردید و حالا دونستید. شما میخواستید مطمئن بشید که قلبتون اگر میگه که آلنی در این ماجرا نقشی نداشته درست میگه. حال نوبت منه که از شما چیزی بپرسم و جواب صریح طلب کنم. آیا شما و الندا با توجه به امکانات وسیعتون به سود زندگی این پسر که به خیال خودش به سود تمام صحرا اما بیمارانه کاری کرده قدمی بر نمی دارید؟ یعنی به سهم خودمون از قاتل پدرمون بگذریم؟ نه؟ بله همین رو می پرسم. این قولی بود که پدرتون به من و یاشا داده بود. دوبار شما را از دار پایین می آورم. باز می پرسم، آیا به خواسته پدرتون عمل نمی کنید؟ حتی خواهش و التماس هم نمی کنید؟ نه؟ فقط می پرسید؟ فقط؟ هرگز در تمام زندگیم علتی به جز ذلت برای اون که چیزی رو به التماس بخوام پیدا نکردم، هرگز هم پیدا نمی کنم. ارزش هر چیزی در جهان کمتر از ارزش اون چیزیه که از پی هر التماس فرو می ریزه و خراب میشه. ارندا میشنوی؟ زندگی یاشا شیر محمدی که بزرگترین دشمن مردم صحرا را از پای در آورده برای دکتر آقایلر به قدر یک التماس ساده، یک فروتنی ملایم انسانی هم نمیارزه. میفهمی الندا؟ کودکانه رفتار نکنید کپتر. شما بیش از حد انتظار میفهمید. سوال کنید تا توضیح بدم. منو برای همین کار فرستادند. حرف از یاشا و دیگران در میان نیست. حرف از عظمت یک اقدام هم در میان نیست. حرف از اصول و تخطی از اصول، انحراف از اصول در ابتدا هر قد هم ناچیز باشه به تدریج جبران ناپذیر میشه. اصول در نظر و عمل باید که 100% بر هم منطبق باشن یا با فاصله بسیار ناچیز 100% به موازات هم، و الا اگر برای نظر و عمل نقطه ی حرکت واحدی وجود داشته باشه و جدایی اتفاق بیفته، این جدایی هر قد هم که تدریجی و نامحسوس باشه زمانی میرسه که دیگه از یکی به دیگری نمیشه رسید با هیچ شتابی، با هیچ منطقی. و در این زمانه که ما به عنوان یک سیاستمدار به یک کلاهبردار تبدیل میشیم، به یک جنایتکار. کپتر، انسان باید یاد بگیره که خواهش نکنه، بخواد، چرا که هر چیز درستی دست راستر زمین برای انسانه و حق طبیعی و اجتماعی انسان. چرا ما باید حقوق طبیعی و اجتماعی خودمون رو با التماس بخواهیم کپتر؟ این حق یاشاست که زنده بمونه و این حق منه که زندگی رو از شما بخوام، و این نه حق شما بلکه در محدودی امکانات شماست که یاشا رو نابود بکنید یا نکنید. متشکرم از توضیحاتی که دادید. بله من بچه یه باهوشی هستم، همه این رو میدونن. و شما آلنی مردی هستید از جنس سنگ و پدرم در مورد شما فقط همین رو نمیدونست. مردی که از جنس سنگه قلبش هم سنگیه. آلنی کمی از وقت گرانبهاتون رو میدید تا درباره پدرم به اعتقادش به شما حرف بزنم؟ هر قد که لازم بدونید میشنوم. میل دارید قدم بزنیم؟ بزنیم. پدرم میگفت ارزش شخصیت آلنی در اینه که تمام اصولش بر مبنای عواطف انسانی شکل گرفته، بر اساس محبت، عشق، ایمان، ایثار، رفاقت و نه محاسبات تجاری سیاسی. این تفاوت آلنی با همه ماست و همین باعث میشه که همه مغلوب آلنی روستایی جوان چارخ پوش بشن. پدرم اگر شما را می شناخت و می دونست که تا چه حد اسیر قلب سنگی خودتون هستید و تا چه حد ایمان و عشق و محبت و رفاقت و عواطفتون هم سنگیه و شما اصولا صخره‌ای هستین که این کلمات را به زیبایی روی شما حک کردن، هیچ وقت اونطور مغلوب پوستی شخصیت شما نمی شد. به شما اعتماد نمی کرد و زندگیش رو در راه این اعتماد از دست نمی داد. پدرم در برابر دیگران یک غول بود، در برابر شما یک دلقک، بس که شخصیت شما او را زیر فشار گذاشته بود. در حضورتون احساس نابودی می کرد. خدای بزرگ، چطور در زمان گفتگو با شما خودش رو می باخت و کوتاه می مد. می دونید آلنی؟ پدرم همیشه می گفت این آلنی حکایت عجیبیه، باور نکردنیه، فرشته‌ای در دنیای شیاطین، مرد حقیقت جدید.